گویندا. دیر زمانی گویندا به حال استراحت در باقی کماله روسپی آن را به مریدان گوتاما هدیه کرده بود به سر برد. در آنجا وی از قایقرانی که به فاصله یک روز راه در کنار رودخانه منزل داشت و مردی پارسا و دانشمند بود چیزها شنید. عزم سفر کرد، سمت رودخانه و قایقران را برگزید. وی مشتاق دیدن و زیارت قایقران بود، اگرچه سراسر عمر را بر طبق تعالیم بودا رفتار نموده و به علت کبر سن و فروتنی بسیار احترام رهبانان جوان را جلب کرده بود، ولی هنوز در دل احساس ناشکیبایی می کرد و می دید که جستجوهای او بی ثمر بوده است. به رودخانه رسید و از پیرمرد قایقران خواست تا او را بدان سوی رود برد، و چون در طرف دیگر از قایق پیاده شد چنین گفت: تو نسبت به رهبانان و مسافران مهربانی می کنی و بسیاری از ما را از رود گذرانیده ای، آیا تو نیز جوینده راه حقیقت می باشی؟ در چشمان پیر صدارتا تبسمی ظاهر شد و گفت: ای مرد محترم، ای که سالیان دراز خرقه مریدان گوتاما را برتن کرده ای، مگر تو نیز خود را جوینده می دانی؟ گویندا گفت: می بینی که من پیر مردی بیش نیستم، ولی هیچگاه در زندگی از کوشش جویندگی باز نایستادم و هیچگاه نیز باز نخواهم ایستاد. تصور می کنم که سرنوشت من همان باشد و به نظرم می رسد که تو نیز بسیار جستجو کرده ای. ای دوست من، ممکن است از جویندگی هایت اندکی به من بازگویی؟ صدارتا گفت: چه بگویم که دارای ارزشی باشد جز آن که بگویم شاید تو از شدت جستجو چیزی نمیابی؟ گویندا پرسید: چه میگویی؟ صدارتا گفت: بسیار اتفاق میافتد که کسی که در طلب چیزی است و چیزی جز آنچه که در طلبش است نمیبیند، وی دیگر قادر به پیدا کردن و به دست آوردن چیز دیگری نمیشود، زیرا پیوسته بدان چه که مطمح نظرش است نظر می کند و فقط در جستجوی آن است، چون وی مقصودی دارد و آن قصد و نیت فکر او را اشغال کرده است. جستجو بدان معناست که انسان مرادی داشته باشد، ولی درک معنای آن آزاد بودن و هدف نداشتن و پذیرندگی است. ای مرد عزیز، تو شاید جوینده ای باشی و در جستجوی مرادت بسیاری از چیزها را که در کنار تو قرار دارد نمی بینی. گویندا گفت: حرف تو را درست نمی فهمم، چه می خواهی بگویی؟ صدارتا گفت: ای مرد گرانمایه، سالیان درازی بیش از این تو بدین رودخانه آمدی و مردی را در حال خواب دیدی. تو در کنار او نشستی و از او به هنگام خواب نگهبانی کردی، ولی تو ای گویندا آن مرد خفته را نشناختی. حال تعجب و شگفتی عجیب به کاهن دست داد و به صدارتا خیره نگریست و آخر با صدایی لرزان پرسید: آیا تو صدارتا هستی؟ این بار نیز تو را به جا نیاوردم. من از دیدن تو بسیار خوشحالم، بسیار بسیار خوشحالم. ای دوست من، تو بسیار تغییر کرده ای. آیا تو اینک قایقران شده ای؟ صدارتا به گرمی خندید و گفت: بله، من قایقران شدم. چه بسیارند مردمی که باید بسیار تغییر کنند و البسه گوناگون بر تن نمایند. من نیز یکی از آنان می باشم. ای دوست من، از تو دعوت می کنم که شب را در کلبه من بگذرانی. گویندا شب را در کلبه او به سر برد و بر بستری که زمانی بستر واسفدا بود خفت. از دوست جوانیش سالهای فراوان کرد و صدارتا نیز مطالب بسیاری داشت که بدو باز گوید. چون صبح شد و زمان عزیمت گویندا فرا رسید، با اندکی تردید به صدارتا گفت: ای صدارتا، قبل از آن که به راه خود بروم میخواهم یک سؤال دیگر از تو کرده باشم. آیا تو هیچ از خود عقیدهی اصلی و ایمانی داری که تو را در زندگی و انجام اعمال نیک کمک کند؟ صدارتا گفت: دوست من، میدانی زمانی که جوان بودیم و در جنگل زندگی می کردیم، من از عقاید و معلمین روگردان بودم و بدانها اعتمادی نداشتم. من هنوز همانم و فکر خود را تغییر ندادم. من از آن وقت تا کنون معلمین بسیاری داشتم. زمانی دراز روسپی زیبایی معلم من بود. یک نفر سوداگر و یک نفر تاسباز نیز سمت استادی مرا داشتند. زمانی هم یکی از رهبانان سرگشته بودا معلم من شد. وی در راه زیارت توقف کرد تا مرا که در خواب بودم نگاهبانی کند. من از او نیز چیزی فرا گرفتم و بدین جهت نسبت به دو بسیار بسیار سپاسگزارم. ولی بیشتر از هر چیزی من از این رودخانه و کسی که قبل از من این قایق را می راند مطلب فرا گرفتم. وی مرد ساده‌ای بود و نیروی تفکر نداشت، ولی اصول حیات را به خوبی گوتاما می فهمید. وی مردی مقدس و از اولیا بود. گویندا گفت: ای سدارتا، به نظرم می رسد که تو هنوز مزاح را دوست می داری. من تو را باور می کنم که هیچ معلمی را پیروی نکرده ای، ولی خودت آیا هیچ گونه عقیده یا فکر به خصوصی نداری؟ آیا تو چیز به خصوصی که تو را در زندگی کمک کرده باشد نداری؟ من بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم شد اگر شمه ای از آن را به من بازگویی. سدارتا گفت: ولی افکار و اطلاعاتی را از گوشه و کنار به دست آوردم. بعض اوقات برای یک روز، یک ساعت از وجود دانش، همانطور که انسان از وجود حیات در قلب خود با خبر می شود، مستحضر شدم. افکار زیادی پیدا کردم، ولی بسیار مشکل است که آنها را برای تو بازگویم. اما یک چیز، ای گویندا، مرا بیشتر از هر چیزی تحت تأثیر خود قرار داده است. ای گویندا، دانش چیزی نیست که از کسی به کسی داده شود. دانشی که مرد دانشمند می کوشد آن را به دیگران عرضه دارد، اغلب ابلهانه به نظر می آید. گویندا گفت: آیا مزاح می کنی؟ سدارتا گفت: نه، از آنچه که خود کشف کرده ام به تو باز می گویم. اطلاع از چیزی ممکن است که به کس دیگری منتقل شود، ولی معرفت آن غیر قابل نمایش می باشد. آن را می توان دریافت، می توان در آن منحل شد و از آن نیرو گرفت و با آن کارهای شگرف انجام داد، ولی هیچگاه نمی شود آن را به کسی دیگر ارائه نمود و تعلیم داد. زمانی که هنوز جوان بودم از این راز با خبر گردیدم و بدین جهت از همه معلمین روگردان شدم. فقط یک فکر داشتم و ای گویندا، تصور می کنم که تو باز خیال می کنی که من مزاح می کنم، ولی بدان که این فکر من است. در مقابل حقایق از دادی وجود دارد و آن از داد خود نیز حقایقی هستند. مثلا حقیقتی را که یک جانبه باشد می توان در قالب کلمات جای داد و درباره آن شرح و بحث کرد. هر چیزی که به جامعه کلمات در آمد یک جانبه است و بدین جهت نیمه حقیقی است. از کمال و وحدانیت بهره ای ندارد. هنگامی که بودای اعظم درباره جهان بزرگ فکر می کرد، خلاصه آن را در دو چیز، یعنی نیروانا و سانسارا، یا در حقیقت و وهم یا در رستگاری و رنج تعلیم داد. کار دیگری نمی شد کرد. برای آنهایی که درس می دهند روش دیگری وجود ندارد، ولی خود جهان که در ما و در اطراف ما وجود دارد یک جانبه نیست. هیچگاه یک انسان یا یک عمل انسانی کاملا متعلق به سانسارا یا نیروانا نیست. هیچگاه بشری کاملا گناهکار و کاملا مقدس نمی شود. این بدان جهت است که ما از این تصور موهوم که زمان واقعیت دارد رنج می بریم. ای گویندا، زمان حقیقی نیست. من این را به کرات دریافتم. ولی اگر زمان واقعی نباشد، آن وقت این خطی که ما بین این جهان و ابدیت، ما بین رنج و سعادت، ما بین خیر و شر وجود دارد، خود نیز وهمی بیش نخواهد بود. گویندا در حال تعجب پرسید: چگونه می شود؟ سدارتا پاسخ داد: ای دوست من، گوش فرادار، من گناهکارم، تو نیز گناهکاری، ولی روزی این گناهکار بار دیگر به رحمان می گردد. روزی به نیروانا می رسد و روزی بودا می شود. اینک این روزی که ما میگوییم فقط وهم نیست، گناهکار در راهی چون بودا نیست. وی مشغول تکامل نمی باشد، افکار ما نمی تواند چیزها را به طور دیگر ببیند. آن بودای نهانی در نفس گناهکار هم وجود دارد، آتیه در مقابل اوست. آن بودای نهانی باید در من، در تو و در هر کسی شناخته شود. ای گویندا، جهان چیزی ناکامل نیست که به آهستگی به سمت تکامل در راه باشد. نه، جهان در هر لحظه ای کامل است. هر گناهکاری در باطن خود صفا و لطفی دارد. همه ی کودکان مردمی پیر نیز هستند. همه ی شیرخوارگان مرگ را نیز در باطن خود دارند. همه ی مردم فانی از حیات جاودانی بهره‌مندند. این که بدانیم که دیگری تا چه حد در این راه پیش رفته است برای کسی مقدور نیست. بودا در وجود قمارباز و راهزن نیز وجود دارد و آن راهزن هم در برهمان وجود دارد. در هنگام تفکر و به خود فرو رفتن ممکن است که زمان را به دور اندازیم و در آن واحد گذشته و حال آینده را ببینیم. آن وقت همه چیز خوب و کامل جلوه‌گر می‌گردد و همه چیز برهمان می‌شود. بدین سبب می‌بینیم هر چیزی که وجود دارد نیکوست و مرگ نیز چون زندگی و گناه نیز چون پارسایی پسندیده است. پس می‌بینیم که هر چیزی به جای خیش نیکوست و همه چیزها فقط نیازمندی به اذن من، توافق با من و فهم من را دارند. آن وقت همه با من سازگار می‌شوند و آزاری به من نمی‌رسانند. این را نیز از روح و جسم خود فرا گرفتم که ارتکاب گناه ضروری است. من به شهوت احتیاج داشتم. می بایستی مال و ثروت به دست آورم و نفرت غیر قابل وصف را به تجربه دریابم و فرا گیرم که در مقابل آنها مقاومت نکنم تا بتوانم جهان را دوست داشته باشم و بیش از این آن را با جهانی خیالی و یا تصور تکاملی واهی مقایسه نکنم و آن را به همین حالی که هست بگذارم و آن را دوست داشته و بدان تعلق بیابم. ای گویندا، اینها افکاری هستند که من در سر دارم. سدارتا خم شد و سنگی از زمین برداشت و آن را در دست خود نگاه داشت و سپس گفت: این سنگ است و در طول مدت معینی از زمان تبدیل به خاک خواهد گردید و از خاک نیز به صورت نبات و حیوان و انسان در خواهد آمد. سابقا من فقط می گفتم که این سنگ جز سنگ چیز دیگری نیست و دارای ارزشی نمی باشد و به جهان مایا تعلق دارد، ولی چون ممکن است در دایره تغییرات آن نیز بتواند روزی انسان یا روح شود، بدین جهت دارای اهمیت است. ولی سابقا من اینطور فکر می کردم، ولی اینک فکر می کنم که این سنگ سنگ است و در این حال حیوان، خدا و بودا نیز هست. اما بدین سبب بدان احترامی نمی گذارم و آن را برای اینکه اجالتاً چیزی است و بعداً چیز دیگر خواهد شد دوست ندارم، بلکه بدان جهت به آن به دیده احترام می نگرم که دیر زمانی است که شامل همه چیزها می شود و پیوسته همه چیز در او خواهد بود. من آن را بدین جهت دوست دارم که فقط سنگی می باشد، زیرا امروز و در حال حاضر این به نظر من سنگ می آید. من ارزش و معنی هر یک از خطوط و حفره‌هایش را در رنگ‌های زرد و خاکستری و در استحکام و در صدایی که از برخوردان با چیز دیگر به گوش می رسد و نیز از خشکی و رطوبت سطحش می بینم. سنگ هایی یافت می شوند که چون روغن و یا صابون می باشند. بعضی ها به صورت برگ یا شن هستند. همه مختلفند و همه در همان طریق خود عمر را می پرستند. هر کدامشان برهمن می باشند. معهازا حالت جمود این سنگ دیدنی است، خواه روغنی باشد و خواه صابونی. و این است آن چیزی که به من لذت می دهد و به نظرم زیبا و قابل پرستش می آید. حال دیگر درباره آن چیزی نمی گویم. کلمات نمی توانند افکار را به خوبی شرح دهند. کلمه چون بر زبان آید فرق پیدا می کند، اندکی کج می شود و اندکی ابلهانه می گردد. هنوز این مطلب به من لذت می بخشد. آن چیزی که در نظر کسی دارای ارزش و معرفتی می باشد در نظر دیگری یاوه و بیهوده است. گویندا در حال سکوت گوش فرا داده بود. پس از مدتی مکس در حال تردید پرسید: چرا برای من از سنگ مثال زدی؟ سدارتا گفت: در این باره قصد به خصوصی نداشتم. شاید این نشان دهد که من سنگ و رودخانه و تمام این چیزهایی را که میبینم و میتوانم از آن چیزی فراگیرم دوست دارم. ای گویندا، من میتوانم سنگ یا درخت یا قطعه پوست درختی را دوست داشته باشم. اینها اشیا هستند و اشیا را میشود دوست داشت، ولی کلمات را نمیتوان دوست داشت. بدین سبب تعالیم برای من بیهوده میباشند. اینان سختی، نرمی، رنگ، زوایا و بو و مزه‌ای ندارند، فقط حرف میباشند. شاید بدین دلیل است که تو از یافتن صلح و صفا باز مانده ای. شاید حتی برای رستگاری نیز کلمات بسیاری در سر راه تو قرار گرفته باشد. ای گویندا، سانسارا و نیروانا فقط حرفی است. نیروانا شیئی نیست و فقط جهان نیروانا وجود دارد. گویندا گفت: ای دوست من، نیروانا حرف نیست، بلکه فکری هم در بر دارد. سدارتا ادامه داد: شاید فکری هم در بر داشته باشد، ولی ای دوست عزیز، باید بگویم که ما بین افکار و کلمات فرقی قائل نیستم و در کمال وضوح میگویم که در نظرم افکار نیز اهمیتی ندارند. من اهمیت را بیشتر برای اشیاء قائل میشوم. مثلا روزی در این مکان مردی بود که قایق میراند و استاد من بود. وی مرد مقدسی بود و سالیان دراز بدین رودخانه اعتقاد داشت. می دید که رودخانه با وی صحبت می کند، از رود چیز فرا می گرفت. این رود او را تعلیم می داد و بدو چیز می آموخت. سالیان دراز این رودخانه برای وی چون خدایی بود. این را نیز می دانست که هر وزش باد، هر پاره ابر، هر پرنده و هر سوسکی به همان اندازه رودخانه مقدس و آسمانی بود و به همان اندازه رود مهربان می توانند چیز بیاموزند. روزی که این مرد مقدس به جنگل رفت، از همه چیز با خبر بود و بدون داشتن معلم و بدون خواندن کتاب، فقط برای اینکه بدین رودخانه ایمان داشت، از من و تو بیشتر می دانست. گویندا گفت: ولی آنچه تو چیز میخوانی آیا واقعیت دارد و دارای ذات و باطن است؟ آیا همان هم صورت و وهم مایا نیست؟ آیا این سنگ تو و این درخت تو حقیقتی دارند؟ سدارتا گفت: این نیز مرا چندان به زحمت نمی اندازد. اگر اینها نیز موهوم باشند، آن وقت خود من نیز وهمی بیش نمی باشم. پس همه از طبیعتی هستند که من آن را دارا می باشم. بدین سبب است که در نظر من قابل دوست داشتن و احترام می باشند و بدین سبب است که من آنها را تا بدین حد دوست دارم و این عقیده است که تو بدان خنده خواهی زد. ای گویندا، به نظر من عشق مهمترین چیزی است که در جهان است. شاید برای متفکرین بزرگ بررسی جهان و شرح نفرت تا آن مهم باشد، ولی به نظر من مهمترین چیزها دوست داشتن جهان است، نه آنکه آن را منفور بداریم، نه اینکه یک دیگر را بد داریم، بلکه باید برای خود و جهان و همه موجودات عشق و ستایش و احترام داشته باشیم. گویندا گفت: این را میفهمم، ولی این آن چیزی است که دانشمند یگانه آن را وهم خوانده. تعالیم وی فقط در اطراف نیکخواهی، بردباری، همدردی و صبر بود و از عشق چیزی نمیگوید. وی ما را از گرفتار شدن به عشق جهانی باز داشت. سدارتا در حالی که تبسمی نورانی بر چهره اش ظاهر شده بود گفت: ای گویندا، این را میدانم. اینجا خود را مواجه با جنگ کلمات میبینم، زیرا نمیتوانم این را انکار کنم که سخنان من درباره عشق ظاهرا با تعالیم گوتاما مغایرت دارند و به همین سبب از کلمات بیزارم، زیرا می دانم که این مغایرت نیز وهمی بیش نیست، و در این خصوص با گوتاما هم عقیده هستم. چگونه می شود که او از عشق خبر نداشته باشد؟ آنکه همه خود فروشی ها و تغییر احوال بشر را می شناخت و در عین حال انسانیت را آنقدر دوست می داشت که عمری دراز را صرف کمک و تعلیم کرد، چگونه می شود که او از عشق خبر نداشته باشد؟ حتی درباره این معلم بزرگ نیز کردار از گفتار بیشتر اهمیت دارد. زندگی و کردار او در نظر من از افکار و عقایدش بالاتر می باشد. من او را از لحاظ سخنان و یا افکارش مرد بزرگی نمی دانم، بلکه بزرگی او را در زندگی و کردارش می بینم. دو پیر مرد مدتی به سکوت نشستند. آن وقت گویندا که خود را برای حرکت حاضر می کرد گفت: ای سدارتا، سپاس به تو باد که چیزی از افکار خود به من باز گفتی. برخی از آنها افکاری بس عجیبند، نمی توانم همه آنها را به یک بار درک کنم. به هر حال تو را سپاس می گویم و روزگار پر صلح و صفایی را برایت مسئلت می کنم. و در باطن فکر می کرد که سدارتا مرد عجیبی است و افکار عجیبی را شرح می دهد. عقایدش به نظر مخشوش می آیند. چقدر عقاید آن دانشمند یگانه با عقاید این مرد فرق دارند. آنها همه روشن، صاف، قابل ادراکند و چیزی عجیب و نامحنوس و مضحک در بر ندارند. اما در مورد سدارتا، دستها و پاها و چشمان و پیشانی و طرز تنفس و تبسم و سلام کردن و رفتار او مرا به طرز دیگری تحت تأثیر قرار می دهند. پس از آن که دانشمند یگانه به نیروانا رسید، کس دیگری به استثناء سدارتا ندیدم که این احساس را در من ایجاد کند. این مرد مقدسی است. ممکن است که افکارش عجیب باشند و ممکن است که سخنانش در نظر آشفتوار آیند، ولی از نگاه های او پوست و پیکرش نور پاکی، صفا، آرامش، مهربانی و پارسایی می بارد. پس از گوتامای دانشمند من این حال را در کس دیگر ندیدم. گویندا بدین افکار مشغول بود و در دلش قوقایی برپا شده بود. بار دیگر تعظیم پر از مهر و محبت به سدارتا کرد و در مقابل آن مردی که ساکت و صامت نشسته بود تعظیم بلند دیگری به جا آورد. وی گفت: سدارتا، اینک ما پیر شده ایم، ممکن است که یک دیگر را در این حیات نبینیم. ای دوست عزیز، میبینم که تو به صلح و صفا دست یافته ای و نیز میدانم که من آن را به دست نیاوردم. ای دوست عزیز، سخنی دیگر بگو، چیزی که ببینم، چیزی که بفهمم، چیزی به من ده که زاد راه من باشد. ای سدارتا، راه من غالبا سخت و تاریک است. سدارتا ساکت ماند و او را با تبسم آرام و پر محبتش می نگریست. گویندا به چهره او با اشتیاق و آرزومندی خیره شده بود. رنج جویندگی دائمی و شکست همیشگی همه در صورت او خوانده می شد. سدارتا این را دید و خندید و در گوش گویندا زمزمه کرد: به نزدیک من بیا، بیا، نزدیکتر شو، ای گویندا، بیا و پیشانی مرا ببوس. اگر چه گویندا متعجب شده بود، ولی با عشقی سرشار و احساساتی غیر قابل وصف امر او را اطاعت کرد. خم شد و پیشانی او را با لبان خود لمس کرد و چون این کار را انجام داد شوری شگرف در وی پدید آمد. آنگاه در سخنان عجیب سدارتا پناه جسته و بیهوده کوشید تا عامل زمان را به دور اندازد، سانسارا و نیروانا را یکی تصور کند. این وقت حتی تحقیری که نسبت به سخنان دوستش در خود احساس کرده بود با عشق شدید و احترامی سرشار که بدو داشت در جنگ بودند. آنگاه این اتفاق برایش رخ داد. دیگر چهره دوستش سدارتا را ندید، بلکه به جای آن چهره های دیگر، چهره های بسیار گوناگون، رشته‌ای ممتد از چهره های بیشمار را دید که برآمده و از بین می رفتند و در این حال که همه در همان آن در آنجا بودند و همه تغییر می یافتند و به صورت تازه در می آمدند. و چه آنها سدارتانی بودند. به صورت ماهی، ماهی کارپ را با دهان بزرگ و فراخ، صورت ماهی را که در حال مرگ بود و با چشمان جامد به وی می نگریست دید. چهره قرمز و پرچین و چروک نوزادی را دید که خنجری در سیره مردی فرو می برد. و در همان آن دید که آن تبهکار به زانو در آمده است و سر به تیغ جلاد می سپرد. پیکر زنان و مردان بیشماری را دید که لخت و برهنه در آشفتگی و شوریدگی عشق بودند. سر حیوانات، گرازها، سوسمارها، فیلها، گاوهای نر و پرندگان را دید. کریشنا و آگنی را در آنجا یافت. دید همه این اشکال و چهره ها با هزاران رشته به یکدیگر مربوط بوده و به یکدیگر کمک کرده و یکدیگر را دوست داشته، از هم نفرت کرده و از بین می روند و بار دیگر به دنیا می آیند. هر یک از آنها چیزی فانی و شهوانی و نمونه دردناکی از چیزهای گذرانده بودند، ولی هیچ یک از آنها نمردند. آنها فقط تغییر یافتند، بار دیگر به دنیا بازگشتند، چهره دیگری برگزیدند و آنچه که ما بین یک صورت و صورت دیگر قرار گرفته بود فقط زمان بود. همه این حدود و اشکال باقی مانده، جریان پیدا کرده، تولید مثل کرده، شناوری کرده و از کنار یکدیگر گذشته و بر روی همه آنها چیزی نازک، غیر حقیقی و در این حال موجود که چون پرده‌ای از یخ و چون پوست صدف و یا حجابی از آب شفاف قرار گرفته بود و این حجاب شفاف چهره متبسم و خندان سدارتا بود که در آن لحظه گویندا با لبان خود لمس می کرد. و گویندا دید که این تبسم حجاب مانند، این تبسم وحدانیت بر اشکال گذرنده، این تبسم که بر هزاران مرگ و پیدایی قرار داشت، این تبسم سدارتا کاملا شبیه تبسم هزار گونه گوتاماست و به همان اندازه آرام، ظریف، غیر قابل نفوذ، رعنا و شاید مسخره آمیز و دانشمندانه که وی صدها بار آن را با بیم و احترام مشاهده کرده بود. گویندا می دانست که آن یگانه اعظم نیز بدین گونه تبسم می کرد. حال گویندا بی آن که دیگر از وجود زمان اطلاع داشته باشد و بداند که آیا این کشف بزرگ در لحظه ای انجام شده و یا صدها سال به طول کشیده است و یا سدارتایی و یا گوتامایی وجود داشته است، با این تیر آسمانی زخمی شده و از آن لذت می برد. گویندا در نهایت شادی و خرسندی مدتی دیگر بر چهره پر از صفای سدارتا که آن را بوسیده و در آن همه این صور و اشکال گذشته و آینده را دیده بود خم شد و بر آن نگران ماند. چهره او پس از آن که اثر آینه جهان نما از آن برداشته شده بود تغییری نیافت. وی در صفا و با مهربانی تبسم می کرد. شاید تبسمش بسیار ریش خندامیز بوده، ولی عیناً نظیر تبسم بودای اعظم بود. گویندا تعظیم بلند دیگری کرد. اشکهایی که دیگر نمی توانست آنها را نگاه دارد بر چهره سال خوردش روان گردید. وی در زیر بار احساس عشقی بزرگ و احترامی سرشوار مقلوب و منکوب شده بود. بار دیگر تعظیم بلندی به جا آورد و در مقابل راد مردی سر بر زمین نهاد که بی حرکت نشسته بود و تبسم او چیزهایی را به خاطرش می آورد که وی در زندگی دوست داشته و یا برای آنها ارزشی قائل بود و آنها را مقدس می شمرد. لاهور، آگوست 1958. پایان کتاب سزارتا، نوشته هرمان هسه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.